بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در کتاب نهاية الحكمة بحثمون در اقسام کیف نفسانی بود، رسیدیم به کیف نفسانی که آخرین قسم کیف نفسانی است، به بحث لذت و الم. در مورد لذت و الم تعریف مشهوری نزد فلاسفه هست با این عنوان: لذت به کیف نفسانی گفته می شود که اولا از صنف ادراک است، ثانیا این ادراک چیزی است که ملائم با طبع است، یعنی سازگار با طبع است، برخلاف الم که به معنای ادراک چیزی است که ملائم با طبع نیست، یا بگید سازگار با طبع نیست. خب طبق این تعریف روشن میشه که لذت و الم جزء کیف نفسانی اند، از آن جهت که ادراکند. در واقع این لذت و الم چون ادراک هستند و ادراک از اقسام کیف نفسانی است، یعنی همون علم از اقسام کیف نفسانی است، لذا گفته می شود که لذت و الم هم از اقسام کیف نفسانی هستند. این لذت و الم تقسیم می شوند به حسب انواع ادراکات به سه قسم: حسی و خیالی و عقلی. یعنی شما اگر بیایید لذت و الم را از اقسام ادراک به حساب بیاورید، خب چون ادراک سه قسم است در یک تقسیم بندی کلی که اون هم سه قسم حسی و خیالی و عقلی است، این نتیجه به دست میاد که خود لذت و الم نیز به تبع اقسام ادراک سه قسم خواهد بود. یعنی ما لذت و الم حسی داریم، لذت و الم خیالی داریم و لذت و الم عقلی داریم. لذت حسی مثل چی؟ حالا اینها رو مثال میزنن. مثلا لذت حسی ماننده اینکه نفس میاد شیرینی یک چیزی را از طریق چشیدن ادراک میکند، یا بوی خوب یا بوی بد را از طریق بوییدن ادراک میکند. اینا مثال لذت حسی است. لذت خیالی هم همون ادراک است صورت خیالی را. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بیایید صورت خیالی بعضی از لذائذ حسی را ادراک بکنید، اینجا گفته میشه که شما به لذت خیالی دست یافته اید. در واقع تفاوت لذت خیالی با لذت حسی در همان تفاوت ادراک خیالی با ادراک حسی نهفته است. شما در مورد ادراک حسی چی میگید؟ میگید ادراک حسی ادراکی است که همراه با حضور صورت محسوسه باشد. در ادراک خیالی میگیم ادراکی است که همراه با حضور صورت محسوسه نباشد، بلکه شما صورت درخت خارجی رو مثلا در ذهن تصور میکنید. خب لذت خیالی هم در واقع لذتی است که شما از صورت خیالی میبرید، منتها اون صورت خیالی که از صورت خارجی و حسی گرفته شده است. قسم سوم لذت میشه لذت عقلی، اون ادراکاتی که در از نوع ادراکات عقلی باشد و نفس در مرتبه قوه عاقله لذت میبرد. مثال علامه نمیگن ولی مثالهاش روشنه. مثلا لذتی که انسان، یا بگید برخی از انسانها، از مطالعه علمی میبرند، این لذت لذت عقلی است. لذتی که برخی از انسانها از بگید عبادت میبرند، این یک لذت لذت عقلی است، این نه لذت حسی است نه لذت خیالی. بله، اگر مثلا شما وقتی عبادت انجام میدید صورتی از شی را در ذهن تصور کنید و او صورت خیالی محرک شما باشد برای لذت، یعنی صورت خیالی سبب بشه که شما لذت ببرید، دیگه این لذت عقلی نخواهد بود، این میشه لذت خیالی. پس میشه گفت تفاوت اساسی لذت عقلی با لذت خیالی در اینه که در لذت عقلی صورت خیالی واسطه نمی شود، صورت ذهنی واسطه نمی شود. درست ادراک هست، ادراک عقلی هست، ولی این ادراک از جنس صورت نیست، از جنس معناست. گفتم مثل لذتی که انسان از عبادت میبره، چه بسا ممکنه کسی عبادت بکنه ولی به خاطر اینکه یک تخیلاتی و یک تصویرسازی در ذهن خودش از معبود مثلا ایجاد کرده و ساخته، توهم در واقع کرده است، لذتی هم ببرد، ولیکن این لذت را لذت عقلی نمیگویند. لذا بعضی از اهل معرفت بد نیست بدانید میگن که باید سالک در مسیر سلوک الالله تلاش بکند به لذت عقلی برسه، یعنی از حوزه خیال و تخیلات و تصویرسازی های ذهنی باید فاصله بگیره که کار آسانی نیست. خب اینم میشه اقسام لذت ها که میشه لذت حسی و خیالی و عقلی. نکته ای که در پایان این بخش میگن علامه اینه که لذت یک حال وجودی است، یک امر وجودی است، چون ادراک ملائمه با طبع است، ادراک چیزی است که سازگار با طبیعت انسانه، و الم یک امر عدمی است، یعنی چرا؟ چون ادراک چیزی است که ناسازگار با طبع است، و تقابل میان لذت و الم از نوع تقابل میان عدم و ملکه است. یعنی لذت میشه ملکه، الم میشه عدم لذت، یعنی عدم ملکه، در موضوعی که شأنیت اتصاف به لذت را دارد. از بعضی وقتا مثلا ذات خداوند متعال حداقل باید بگیم لذت و عدم حسی در موردش معنا ندارد. لذا در مورد خداوند لذت و عدم که مخصوصا لذت و عدم حسی باشد بی‌معنا خواهد بود. خب من این قسمت رو متنش رو بخونم، ترجمه بکنم، بعد یک اشکال و پاسخیست اون رو هم بگی. و من الکیفیات نفسانیه اللذت و الالم، از کیفیات نفسانی لذت و الالم است. و لذت علا ما عرفوها، ادراک الملائمه به ما انهو ملائم، لذت ادراک چیزیست که ملائمه با طبع انسانه از آن جهت که ملائم و سازگار است. الالم ادراک المنافی به ما انهو منافن، علم هم ادراک آن چیزی است که منافات با طبع انسان دارد یا ناسازگار با طبع انسان است، از آن جهت که ناسازگار است. این که میگه از آن جهت که ناسازگاره، چون ممکنه یک چیزی علی ظاهر دو جهت داشته باشه، دو حیثیت داشته، از یک حیث سازگار با طبع انسان باشد، از حیث دیگر ناسازگار با طبع انسان باشد. اگه به اون حیثیت سازگاری با طبع نظر بشه، این میشه چی؟ این میشه لذت. ولی به اون حیثیت ناسازگاری با طبع نظر بشه میشه علم. مثلا یه مثال ساده بزنیم که در اون مایه تنزیه هم دارد. شما یک زن گرفته اید، با یک زنی ازدواج کرده اید. خب گاهی این زن اسباب لذت شما را فراهم میکند، اونجایی که اخلاق خوش نشان میده. گاهی اسباب علم شما را فراهم میکنه، اونجایی که اخلاق بد نشان میدهد. وقتی پس شما گاهی از آن زن، از ادراک زن لذت میبرید، گاهی از ادراک زن علم میکشید، علم میبرید. و حیثیت ها مختلفه. زن را از آن حیث که خوب است انسان در نظر بگیره، ادراک کنه، خب لذت خواهد بود. ولی همان زن را از آن جهت که شر است، اخلاق تندی دارد، در نظر بگیری، انسان متعلم خواهد شد. پس حیثیت ها مختلف است. فهما من الکیف بما انهما من سنخ الادراک. پس لذت و علم از مقوله کیفن. چرا؟ چون این دو از سنخ ادراکن. و ما قبلا گفتیم که علم و ادراک از مقوله کیف نفسانی است، یکی از اقسام و انواع کیف نفسانی محسوب میشه. خب اگر لذت و علم هم طوری تعریف بشن که به ادراک برگردن، قطعا لذت و علم هم میشن از مقوله کیف نفسانی. و ینقسمان به انقسام الادراک، فمنها حسیون و خیالیون و عقلی. خب وقتی که از مقوله ادراک شدن، به تبع انقسام ادراک لذت و علم هم تقسیم خواهند شد. اگر ما ادراک حسی و خیالی و عقلی داریم، پس لذت حسی و خیالی و عقلی خواهیم داشت. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوته من طریق ذوق و رائحت طیبه و رائحت طیبه من طریق شم. لذت حسی مانند ادراک نفس از شیرینی را از راه چشیدن، و ادراک نفس است بوی خوش را از راه بوییدن و لذت الخیالیه ادراکها از صورت الخیالیته من بعض الملذات الحسیه. لذت خیالی ادراک همون لذت است، ادراک بخشید نفس است اون صورت خیالی را از بعض لذائذ حسی. یعنی اگر آنچه را که در ادراک حسی برای انسان لذیذ، انسان بیاد تصور بکنه در خیال خودش بدون اینکه اون صورت محسوسه در خارج حضور داشته باشه نزد انسان، یعنی ادراک خیالی از اون صورت بکند، لذت خیالی خواهد برد. و لذت العقلیه ادراکها بعض ما نالت من الکمالات الحقه العقلیه. لذت عقلی هم ادراک نفس است از بعض آنچه که از کمالات حق عقلی بدان رسیده است. یعنی اگر کسی کمالات عقلانی را درک کند، لذتی که از ادراک کمالات عقلی میبرد میشه لذتی چی؟ عقلی. مثل اونجایی که انسان از مطالعه علمی لذت میبرد، مثل اونجایی که انسان از کمک به دیگران لذت میبرد. و لذت العقلیتو اشد اللذائذ و اقواها لتجردها و ثباتها. روشنه که اگر ادراک در عالی ترین مرتبه باشد، خب اون نتیجه ادراک که همون لذت است یا علم است، او هم در عالی ترین درجه خواهد بود. اگر ادراک عقلی باشد، چون ادراک عقلی مرتبش بالاتر از ادراک خیالی و ادراک حسی است، پس لذتی که از راه اون ادراک عقلی حاصل می شود هم چه خواهد بود؟ بالاتر خواهد بود، اشد لذائذ خواهد بود و اقوا خواهد بود. چرا؟ چون تجرد دارد و ثبات دارد. علم حسی و خیالی و عقلی هم برخلاف لذت هم در همین ابواب. جایی که لذت حسی خیالی و عقلی نباشد، تعبیر میکنن به علم حسی و خیالی و عقلی. و لذت و لذت علی ای حال وجودیه. لذت و هر در هر حالی میشه امر وجودی و العلم عدمیون. یقابلها تقابل العدم و الملکه، که توضیح دادیم. لا یقال، یک اشکالی رو علام مطرح میکنن و بعد پاسخ میدن بهش. یک کسی اشکال نکنه، ما شما میدانید که ما از نگاه فلسفی شر به ذات را امر عدمی میدانیم، یعنی شرور رو امر عدمی حساب میکنیم. حالا در جای خودش مفصل خواهد آمد. اجمال استدلال اینه، اگر گزاره هر وجودی خیر است صادق باشد، ما از این گزاره عکس نقیض موافق بگیریم. شما میدونید عکس نقیض موافق موجبه کلی میشه موجبه کلی. عکس نقیض موافق هر وجودی خیر است میشود هر غیر خیری غیر وجود است، یعنی هر شری امر عدمی است. از اینجا معلوم میشه که شر که امر عدمی است، شر به ذات امر عدمی است. و اون مثلا مواردی از امور وجودی که ما اونها رو شر میدانیم، مثل مثلا سیل، زلزله و امثال اینها، اینها شر بالعرضند، یعنی مجازن به اینها شر گفته میشود، حقیقتا شر نیستند. شر حقیقی و به ذات همان عدم کمال است در موضوعی که شأنیت اتصاف کمال را دارد. مثلا دو امر میان با هم تعارض میکنن، دو امر وجودی که هر دو برای خودشون خیرند، چون هر وجودی خیر برای خودش. مثلا تیزی چاقو برای خودش خیر است، نرمی گوشت بدن انسان برای خودش خیر است، ولیکن وقتی این تیزی چاقو میاد با نرمی گوشت بدن انسان تضاد میکند، تعارض میکنه، در اثر این تضاد و تزاحم و تعارض یک کمالی از انسان چی میشه؟ سلب میشود. مثلا انسان سلامتی را از دست میدهد. وقتی انسان سلامتی را از دست داد، از فقدان کمال سلامتی تعبیر میکنن به شر. یعنی اگر اون تیزی چاقو سبب در اثر تزاحم با بدن انسان سبب فقدان کمال در انسان نمیشد، اون چاقو متصف به شریعت نمیشد. پس در واقع آنچه که اولا و به ذات و حقیقتا شر، عدم کمال است. یعنی فقدان، دو تا گزاره داریم در واقع اینجا تو این مثال. یک، فقدان سلامتی شر است. دو، تیزی چاقو شر است. در گزاره اول وقتی میگیم فقدان سلامتی شر است، این اولا و به ذات مراد ماست. در گزاره دوم وقتی میگیم تیزی چاقو شر است، این ثانیا و بالعرض و مجازن ما شر را به امر وجودی که همان تیزی چاقوس نسبت داده ایم. حالا مستشکل میگه شما میدونید که علم از آن جهت که امر عدمی شر به ذاته، چون گفتیم هر امر عدمی شر به ذات است، یا از این ور بگی هر شر به ذاتی امر عدمی است. خب وقتی اینجوری باشه، اون وقت علم چرا شر به ذاته؟ به خاطر اینکه ادراک منافی با طبع است. خب از طرف دیگه مستشکل میگه که این شر که ادراک منافی واتب است، خودتون گفتید که از سنخ ادراک است. اگر شر از سنخ ادراک باشه، خب مشخصه که هر ادراکی امر وجودی است. حالا ما نمیتونیم جمع کنیم بین اینا، ما نفهمیدیم، بالاخره باید بگیم شر امر عدمی است که علم مثلا یکی از مصادیقش باشد. علم چون امر عدمی است و شر به ذات است پس عدمیه. از اون طرف شما میگید علم که شر به ذات امر عدمی است از قسم ادراک است، و اگر از قسم ادراک باشه که میشه امر وجودی. اگه علم را به ادراک منافی با تب تفسیر کنید میشه امر عدمی، اگر علم رو به ادراک برگردونی میشه امر وجودی. بالاخره نفهمیدیم، بالاخره علم امر وجودی است یا امر عدمی؟ این اشکال مستشکله. در واقع میخوان بگن که از این که شما فلاسفه آمده اید علم را به ادراک منافی با تب تعبیر کرده اید و تعریف کرده اید، معلوم میشه او سخن شما که میگید شر امر عدمی است، این سخن غلطی است. چون اگر بگی شر امر عدمی است، اینجا علم امر عدمی شرم هست، ولی از اون جهت که ادراکه موجوده، ادراک یک امر وجودی است، وجود ذهنی داره دیگه. چطور اینا رو با هم جمع میکنید؟ در واقع نمیشود اینها رو با هم جمع کنید، این سخن مستشکل. علامه پاسخ میدن، همون پاسخی که ملا صدرا دارن، منتها خیلی ناقص پاسخ علامه، نصف پاسخ ملا صدرا رو گفتن، نصف دیگر رو نگفتن. یه پاسخی خودشون در پاورقی اسفار دارن، جلد اصطلاحاً دقیق تر براتون بگم، جلد 4 اسفار و جلد 7. اون پاورقی علامه در جلد 7 اسفار هست، صفحه 63. تو اون پاورقی علامه پاسخ دقیق تری دادن که حالا من اینو خواهم گفت، ولی پاسخ نهایی رو بگیم بعد ببینیم چیکار میشه کرد. در این پاسخ علامه میفرمایند وجود و کل شیء هو نفس و ذالک شیء، ذهنی یان کان و خارجی. وجود هر چیزی خود آن چیز است، چه وجود ذهنی باشد چه خارجی. یعنی اینجوری نیست که یک شی و وجود شی، خود شی با وجود شی دو چیز باشد، شیئیت شی همان و وجود شی همان، اینا یک چیز هست. این از یک طرف. حضور هم، حضور امر عدمی نزد مدرک هم خود اون امر عدمی است. مثلا این علم که یک ادراک منافی با طبع است، این ادراک دیگه، وقتی ادراک باشه معنیش اینه که نزد مدرک چیه؟ حضور دارد. معنیش اینه نزد مدرک حضور دارد. و اگر نزد مدرک حضور داشته باشه، ای از اون جهت که ادراکه، حضور اندل مدرک دارد. و این حضور اندل مدرک خود همون امر عدمی است که ما بهش چی میگیم؟ ما بهش میگیم علم. چرا؟ چون وجود و ماهیت با هم اتحاد دارن، علم و معلوم با هم اتحاد دارن. یعنی چه وجود و ماهیت با هم اتحاد دارن؟ خب اون علمی که در ذهن ما پدید آید، یعنی اون ادراک منافی با تب، ادراک دیگه در ذهن وجود ذهنی دارد، این همانی است که ما ماهیت علم رو ازش میفهمیم. از سوی دیگر این ادراک منافی با تب که از سنخ ادراک و علم است، این همون معلومه به ذات ما هم هست. همین ادراک منافی با تب، همین مفهوم ذهنی، هم علم ماست هم معلومه ماست. چون معلومه به ذات که همون صورت ذهنی و مفهوم ذهنی، چیزی غیر از علم نیست. علم در علم اصولی ها، علم هم چیزی غیر از معلومه به ذات نیست. نتیجه اینجوری میگن، نتیجه میشه که علمی که در ظرف ادراک موجود است واقعا مصداق علم است. و هو به عینهی العلم العدمی الذی هو شر بذات، همین علمی که در ظرف ادراک در ذهن موجوده مصداق علم هست، و در عین حال که امر وجودی در ذهن از آن جهت که ادراک دارد، امر عدمی هم هست و میشه شر بذات. در واقع این که میگم ناقص پاسخ همینجاست. اگه شما صرفا به این جمله بسنده کنید که علمی که موجود در ظرف ادراک مصداق علمه، یعنی همون علمی که ما، ادراکی که ما میگیم ادراک منافی با تب، و این مصداق علمه دیگه تو ذهن، همین علم که ادراک منافی با تبه، همین مصداق امر عدمی هم هست که شر به ذاته. خب اگه به این اکتفا بکنید که ظاهر سخن پذیرش اشکال مستشکلم همینو میگه، میگه چجوری جمع میکنید او علمی که موجوده در ذهن، بالاخره ما نفهمیدیم امر وجودی چون ادراک است یا امر عدمی است چون منافی با طبع است. و اینجوری که شما میگید که ظاهر پاسختون پذیرش اشکاله. مستشکلم برمیگرده میگه مرحبا به ناصر، ما میخوایم این پارادوکس رو شما حل کنی. لذا شما ناگزیری یه تتمه ای به این پاسخ علامه اینجا بیارید که مراد علامه هم قطعا همینه. چون خود علامه در جلد 7 اسوار تو پاورقیه که بر سخن ملا صدر آوردن، ملا صدر اونجا علم رو به علم حضوری برگردوندن، علامه ایراد میگیره به ملا صدرا. اون انتهاش مهمه که بعد میگن که این اشکالی که ملا صدرا اومده پاسخ داده و اون علم رو به علم حضوری برگردونده، بهتر اینجوری پاسخ داده بشه، بگیم علم از آن جهت که ادراک صورت ذهنی دارد یه وجود ذهنی داره، از این حیث که وجود ذهنی دارد امر وجودی است و هر امر وجودی برای خودش خیره. چرا؟ چون اون صورت ذهنی که علم، کمالی از کمالات نفس است، یه کمالی برای نفس مصومه، چون کمال است پس خیر است. ولی همین علم از آن جهت که منافی با طبع، ادراک منافی با طبع است، یک امر چیه؟ امر عدمی است. پس به دو اعتبار است. علم دو حیثیت دارد، یک حیثیت ادراکی دارد، از این حیثیت کمال نفسه، پس امر وجودی است و خیر است. همین علم یک حیثیت عدمی دارد، از اون حیثیت عدمیش که منافی با طبعه، دیگه ادراک منافی با طبع، دیگه منافات با طبع دارد، امر عدمی است. پس عدمی و وجودی بودن که به علم نسبت داده شد از دو حیثیته. وقتی از دو حیث باشد تناقض و پارادوکس هم لازم نمیآید. این پاسخی که علامه در پاورقی اسفار جلد 7 دادن در واقع تتمه همینه و اینجا هم مرادشون همینه، اگرچه ظاهر عبارت علامه قاصر از بیان این مطلب است، ولی قطعا مرادشون به قرینه منفصله‌ای که در اون پاورقی اسفار جلد 7 آوردن معلوم میشه که ایشون میخواد بگه که این علم دو حیثیت دارد، یک حیثیت ادراکی که از این حیث وجوده و هر وجودی خیر است، و یک حیثیت عدمی که از اون جهت شر به ذات است. چون دو حیثیته پس مشکلی هم پیش نمیاد. لا یقال، اشکال نشه که لا ریب فی ان العلم شر به ذات، اشکال نشه که هیچ شکی نیست که علم شر به ذاته. چرا شر به ذاته؟ از کانه و ادراک المنافی به ما انه منافن. البته این از رو شما از ظرفیه بگیرید، اینجوری معنی کنید، بگید که علم از یک جهت، از یک سو شر به ذات است چون امر عدمی است، و از سوی دیگر از کانه، از آنجا که این علم ادراک منافی با طبع است، امر وجودی است. چرا؟ چون هر ادراکی امر وجودی است، لان الادراک امر وجودی است. و به هازا ينفسخ قولهم ان الشر عدم لا غیر. و از اینجا معلوم میشه که سخن فلاسفه که میگن شر عدم است و چیزی غیر از عدم نیست، فسخ می شود، یعنی باطل می شود. ما چی پاسخ می دیم؟ لأنه یقال وجود هر چیزی خود آن چیز است، چه ذهنی باشد چه خارجی. پس حضور ای امر عدمی یعنی اندل مدرک و نفس ذالک الامر العدمی. پس هر امر عدمی که نزد مدرک حاصل بشه خود اون امر عدمی است، چون وجود و ماهیت و علم معلوم با هم اتحاد دارن. ظاهرا اینها رو خوندم براتون دیگه. علم هم که موجوده در ظرف ادراکی مصداق علم است و در این حال همین علم امر عدمی شر به ذاته. یعنی در واقع الان میخوام بگن از دو حیثیت است، چون دو حیثیت تناقض لازم نمی آید. در بحث تنبیه یه مطلبی رو ذکر میکنن، اونم اینه، میگن این چیزی که ما در بحث کیف و احکام کیف و خواص کیف گفتیم اینا اون چیزی است که از حکمای متقدم به دست ما رسیده است، ولی المتأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق فی ما عده المتقدمون من الکیف. متأخرین از علمای طبیعه، دانشمندان و علوم تجربی، یک خوض عمیقی در آنچه که متقدمان کیف دانستن انجام دادن و اثروا فیه علی احکام و آثار جمعت، بر احکام و آثار بسیاری دست یافتن که سزاوار است که پژوهشگر، باحث متدبر، یعنی پژوهشگری که اهل اندیشه هست، سزاواره که مراجعه کنه به این احکام و آثاری که دانشمندان و علوم تجربی نوین بهش رسیدن و یرای جانب حافل بعض و جانب اینها رو در بس رعایت کنه. چرا این پیشنهاد رو علامه دارن؟ دلیلش اینه که ما در مباحث مربوط به اعراض، مربوط به کیف و دیگر اعراض نهگانه، باید از طبیعیات بهره بگیریم، یعنی از علوم تجربی، چون اینها جزء موضوع، بسیاری از اینها جزء موضوعات و مسائل علوم تجربی تر محسوب میشه. چون جزء مسائل علوم تجربی است، فیلسوف باید به عنوان اصل موضوع اینها را از دانشمندان علوم تجربی یاد بگیرد و بعد بیاد در فلسفه از اینها به عنوان اصل موضوع استفاده بکنه. خب این تا همینجا کفایت میکنه. ادامه بحث را الفصل السادس عشر فی الاضافه در فایل بعدی خدمتتون خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.